ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفت کشور صنعتی جهان خواستار توقف تشدید فعالیت‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر در ایران شدند. اعتراض به وضعیت معیشتی و موج جدید گرانی‌ها در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. و وزارت اطلاعات ایران از مسدود کردن حساب بانکی 545 نفر از آنچه دلالان غیر مجاز ارزی خوانده خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت در بیانیه پایانی اجلاس سه روزه خود از ایران خواستند از تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود خودداری کند. وزرای خارجه کشورهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه و ژاپن در این بیانیه تأکید کردند به تعهدشان برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پایبندند. آنها همچنین از نقض مداوم حقوق بشر در ایران، از جمله حق برگزاری اجتماعات صلح آمیز، حق آزادی تشکل، حق آزادی مذهب و آزادی بیان عمیقا ابراز نگرانی کردند. در بخش دیگری از بیانیه وزرای خارجه گروه هفت آمده که شهروندان خارجی و دو تابعیتی که به شکل خودسرانه بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند باید آزاد شوند. تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به موج جدید گرانی‌ها و وضعیت معیشتی با وجود حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی روز شنبه ادامه یافت. تاکنون بزرگترین اعتراض‌های روز شنبه مربوط به نیشابور در استان خراسان رضوی بوده است. محل تجمع معترضان بیشتر در منطقه بازار و خیابان خمینی در شهر نیشابور بوده که از ساعت 10 صبح شنبه شاهد شکل‌گیری اعتراض‌ها بوده است. در همین حال نیروهای امنیتی سعی داشتند با استفاده از باتون و شوکر مردم را متفرق کنند. همچنین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم 3 تن در اعتراض‌های جاری است. بر اساس این گزارش‌ها 10 تن هم بازداشت شدند. با ادامه اعتراض‌ها در ساعت‌های اینترنت در استان‌های خراسان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و نواحی مرکزی ایران با اختلال روبرو بوده است. در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران هم در بخشنامه‌ای اعلام کرد که کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات حتی اگر پیش از 22 اردیبهشت 1401 تولید شده باشند با قیمت‌های جدید عرضه خواهند شد. معاون وزارت صمت در نامه‌ای به مدیران کل اعلام کرده که این اقدام در راستای تقویت جریان تأمین و توزیع کالاست. اما علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم میگوید که حذف ارزه ترجیحی تنها کمتر از 10% اثر تورمی بر جامعه دارد. این ادعا در حالی است که از زمان اعلام حذف ارزه 4200 تومانی تمام کالاهای اساسی در ایران چندین برابر گران شدند. در این میان ابراهیم رئیسی و مدیران اقتصادی او حذف ارزه ترجیحی و افزایش یارانه ها را از جمله برنامه های جراحی اقتصادی دولت اعلام کردند. در همین زمینه در بخش پیشین خبری با حسن منصور استاد اقتصاد در لندن گفتگو کردم.
صحبت از جراحی اقتصادی دهه هاست در ایران مطرحه، ولی منظور هیچ وقت این نبوده. منظور از میان بردن ساختارهای انحصاری و مافیایی و انتقال دادن بخش زیر نظر رهبری در اقتصاد یا حدود 50-60% اقتصاد ملی رو در بر میگیره به بخش خصوصی بوده. این در واقع سوء استفاده کردن از اون اصطلاحی است که برخی اقتصاددانان عنوان کردن. هیچ امر بغرنجی نیست. این عدد و رقم رو مش پهلو هم بگذارید، میشه به صورت سرانگشتی قضیه رو دید. امروزه درآمد بالا رفته بعد از افزایش 50% حقوق کارگران رسیده به 6,700,000 تومان اگر پرداخت بشه. خط فقر در تهران 11,000,000 تومانه، یعنی فاصله خط فقر با این حقوق دریافتی برای اونا که شاغل هستند حدود 4.5 میلیون تومان در ماهه. دولت کاری که میکنه این است که میخواهد برای مدت 2 ماه برای یه خانوار فرض کنید 4 نفره بیشترینی خواهد در 1.5 میلیون 600. در این دو ماه ممکن است اندکی این بار رو کم بکنه، ولی در ادامه یعنی تا پایان سال این خط فقر میرسد به حدود 18 میلیون تومان. در نتیجه بعد از دو ماه هم که همین یاران هم حذف میشود، در نتیجه مردم میمونند در برابر شکاف بزرگ درآمدی در برابر هزینه های بالا رفته.
آقای منصور، یکی از بخشای این جراحی توصیف شده اقتصادی در ایران حذف ارز ترجیح بوده. الان رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده که اثر تورمی حذف ارز 4200 تومانی بر جامعه کمتر از 10% هست. چقدر این ادعا درسته؟
این مقوله ها به نظر من همه گمراه کنندن، یعنی پرده دودی هستند که توجه رو به چیزهای دیگر معطوف میکنند. در بودجه سال قبل در حدود 15-16 میلیارد دلار ارز ترجیحی بود، ولی این ارز ترجیحی به کدوم مصارف میرسید، چه مبلغی از اون، چه مقدار از اون روی قیمت ها منعکس می شد، بحث دیگری است که روش مطالعاتی انجام گرفته. اینها نشان دادن یک چیز عوضی است به جای مسئله باقی. اونی که دیده می شود گرانی است. اونی که دیده می شود این است که مردم توان خرید ندارند. اونی که دیده می شود این است که بیکاری بالاست، کسانی درآمد ندارند و نظایر اینها. ولی اونی که در واقع عمل می کند این حرفا نیست. اونی که عمل میکند یک بحران بسیار جدی و ساختاری در اقتصاد کلانه، یعنی اینکه تولید ملی ایران در این 43 سال گذشته به قیمت ثابت سال انقلاب فقط 2 برابر شده، در حالی جمعیت 2.7 برابر افزایش پیدا کرده، در نتیجه سهم همه مردم از این تولید کاهش پیدا کرده. بحران دومی که وجود داره و میدان عمل همه این عوامل است، بحران در سیاست خارجی کشوره. ببینید، سیاست خارجی کشور میتونه درآمدزا باشه، میتونه کشور رو به قله‌های رفاه و ثروت‌سازی برسونه. سیاست خارجی ایران از تمام این امکانات بین‌المللی محرومه، ولی در مقابل تعهدهایی داره، تعهدات کلان، به طوری که فردا اگر به فرض بسیار ضعیف برجامی هم به نتیجه برسه، پولی که دست آقایون خواهد رسید هزینه این تعهدات خارجی برای آتش افروزی های منطقی و بین‌المللی خواهد شد. بحران بسیار بزرگ و تعیین کننده عبارت است از یک نظام بانکی در ایران که تورم‌زاست. چگونه تورم‌زاست؟ اینا با پدید آوردن ترازنامه های مسموم عملا نظام پولی کشور رو مسموم کردن، یعنی وثیقه هایی که ناره ارائه می کنند وثیقه 1 تومانی رو 10 تومن 20 تومن وارد می کنند، در برابر اون پول چاپ می کنند، پول تولید می کنند. این عملا پول ایران رو تبدیل کرده پشیز می هستش.
آقای منصور، الان باید چه کار کرد؟ این افسار رها شده گرانی رو ولو در کوتاه مدت چطور میشه کنترل کرد؟
کنترل قیمت ها کار دولت نیست، این فضولیست به دولت. دولت کاری که باید بکنه این است که زمینه های کسب و کار رو فراهم بکنه، زمینه های سرمایه گذاری رو فراهم بکنه، زمینه های اشتغال رو فراهم بیاره، کسب و کار رو جلب کنه. اینم مدت یه برنامه 24 ساعته نیست، چیزی که در برنامه دولت های گذشته نبوده. برای اینکه ببینید، دولت ها رو ملامت نکنیم، دولت روحانی، دولت احمدی نژاد یا دولت رئیسی، مسئله این است که این دولت ها حاجب دربارند، این دولت ها امربر رهبر و پیرامونیانیشون هستند. در نتیجهشون کار رو میکنند، هدف این برنامه که بخواهند بکنند به صورت آگاهانه و آمدانه کاهش دادن سطح معیشت مردمه، برای اینکه از این رهگذر بتونند برخی از کسری های موجود خودشون رو جبران بکنند.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
و اما وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد که حساب بانکی 545 نفر را که از آنها به عنوان دلال غیرمجاز ارزی و رمز ارز یاد کرده مسدود کرده است. بنابر این اطلاعیه بیش از 9000 حساب بانکی هم مسدود شدند. میزان گردش مالی این حساب‌ها بیش از 60000 میلیارد تومان اعلام شده که معادل 2 میلیارد دلار بر اساس نرخ این ارز در بازار آزاد ایران است. وزارت اطلاعات اعلام کرده که این کار با همکاری بانک مرکزی و دستور مقام‌های قضایی بوده. درباره صاحبان این حساب‌های بانکی هیچ گونه اطلاعاتی منتشر نشده است. اما تهاجم ارتش روسیه به اوکراین در حدود 80 روز گذشته باعث شده که بیش از 6 میلیون نفر از مردم اوکراین از خانه و کاشانه خود آواره شوند و به لهستان و دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان پناهنده شوند. وضعیت این پناهجویان گونه ایست که آنها در آلمان از چه امکاناتی برخوردار خواهند بود؟ ناهید کشاورز، روان درمانگر و مدیر مرکز پناهندگان در شهر کلن آلمان به این پرسش پاسخ داده که همکارم شهرام میریان با او گفتگو کرده است.
از سال 2015 که موج پناهنده ها آمد کار ما خیلی بیشتر شد و الان هم با موج تازه پناهجویان از اوکراین ما وضعیت تازه پیدا کردیم. تفاوتی که شاید بشه گفت با موج تازه پناهنده ها با سال 2015 وجود داره اینه که حمایت دولت خیلی بیشتر هست، امکانات مالی بیشتر هست و ما امکانات بیشتری در اختیار پناهجویانی که از اوکراین وارد میشن قرار بدیم. دلم نمیخواد بگم که ما تفاوت میذاریم بین پناهجویانی که اون موقع آمدن و الان اومدن، برای ما مطلقاً تفاوتی وجود نداره، ولی خوشحالیم که میتونیم یک امکاناتی در اختیار پناهجویان تازه اوکراینی قرار بدیم، از جمله اینکه ما تونستیم کلاس‌های زبان به سرعت براشون بذاریم، امکاناتی برای بچه‌ها فراهم بکنیم، تونستیم برای ما به خصوص زنان و بچه‌ها و افراد سالخورده میان برای اینها امکاناتی بذاریم که بتونن در آرامش یه مقدار شهر رو بگردن، از امکان تو اینجا استفاده بکنن، زندگی در آلمان رو بیشتر باهاش آشنا بشن. گروه های 40 نفره میان، خیلی کم مردای جوونن، اغلب بچه ها، زن ها و سالخوردگان هستند.
سوال بعدی من خانم کشاورزی این است که شما به عنوان روان درمانگر در این مؤسسه که زیر نظر شما اداره میشه، پناهجویان اوکراینی که میان اصولا با چه مسائل روحی و روانی روبرو هستند؟
فرق نمی کنن این پناهجویا از کدوم کشور اومده باشن و تجربیات تلخشون تاثیرات روانی مشترکی روی اونا میذاره. یعنی همه اونها دچار تراما هستن، همه اونهایی که جنگ رو در سوریه تجربه کردن، در عراق تجربه کردن، یا در ایران، یا شکنجه یا فشارهای اینطوری، وقتی به آلمان میرسن وضعیت روحی روانی مشابهی دارن و توجه مشابهی رو نیاز دارن و درمان و اتفاقاتی که براشون افتاده اثر روانی مشترکی روی اونها میذاره، سر به نظریم که از کدوم کشور باشه.
خانم کشاورز، سوال بعدی این هستش که برخی از پناهجویان اوکراین که اومدن اینجا، اینها برمیگردن به کشورشون؟
اینها به مناطقی برمیگردن که شاید بشه گفت مناطق آزاد شده هستن یا مناطقی هستن که دوباره اوکراین‌ها پسشون گرفتن و اینا برمیگردن به کشور خودشون که متفاوته با پناهجویانی که از کشورهای دیگه آمده بودن. تعدادی برمیگردن به جاهایی در اوکراین که هنوز لااقل مناطق امن حساب میشن.
پناهجویانی که برای از کشورهای مختلف اومدن و برخی از اونها حتی 10 ساله که اینجا هستن، هنوز تکلیفشون روشن نشده، اینا وقتی به شما مراجعه میکنن آیا اینها گله و شکایتی هم دارن؟
یک اتفاقی افتاده به این معنا که پناهجویانی که از اوکراین اومدن از مزایایی برخوردارن که پناهجویان دوره قبل نبودن. خیلی ها از نظر انسانی این رو تحمل میکنن، پناهجویان دوره قبل، ولی باید فکر کرد که در دراز مدت این موضوع نیست که بین پناهجویان اختلاف نیندازه. یک موضوع دیگه هم این که خارجیانی هست که در اوکراین زندگی میکنن، اینها اقامت اوکراین رو داشتن ولی الان که اومدن به مثلا فرض کنین آلمان، اوکراین حساب نمیشن و از مزایای یک اوکراینی برخوردار نیستن. یعنی یک گروه خاصی هستن، یک گروه سومی هستن که تمام تلاش ما هم در اینجا به عنوان یک حامی پناهجویان اینه تلاش کنیم که اونها هم از همین مزایا برخوردار بشن که خود اوکراینی ها برخوردار.
ناهید کشاورز، مدیر مرکز پناهندگان در شهر کلن آلمان بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همچنین وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.